جلسه سوم از مبحث جایگاه ویژه صبر در تربیت فرزند سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از مباحث شبهای گذشته که حالا من به خلاصه اونها هم بخوام بپردازم، اگرچه خود اونها خودش خلاصه بود وقت میگیره، مؤثرترین عاملی که میتونه بچه های ما رو در خانه خوب بار بیاره حتی در مدرسه این است که والدین با همدیگه چه رفتاری داشته باشن. واقعا والدین باید خونه رو مثل سن تئاتر ببینن و با هم دیگه هماهنگ کنن، پیس تهیه کنن یا طرحی برای نمایشنامه و با هم رفتاری رو به نمایش بگذارن برای بچه‌ها که این بچه‌ها زندگی رو و آینده رو، آرمان‌ها رو، انسانیت و اخلاق رو تو این رفتار با هم دیگه‌ای که می‌بینن از پدر و مادر یاد بگیرن و آموزش ببینن. انسان موجود خودخواهیه، انسان موجودیه که یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد موانع و اسرار خودش برداره، میخواد به چیزی که دوست داره برسه. له بالخیر لشدید هست، وقتی یه چیزی رو دوست داره شدیدن اونو میخواد. ولی این انسان که خود بچه های ما هم تو خانواده میبینن خودشونو دیگه، همون انسانن، بعد میبینن که این پدر و مادر چه احترامی، چه محبتی، چه رفت آمدی با هم دیگه دارن. این که طلاق در یک جامعه معنای خیلی بدی داره، این یک واقعیت بسیار بزرگه. بسیاری از این طلاقها اساساً دلایل درستی ندارن. شما میگید چند درصد اینا دلایل درستی دارن؟ چند درصد؟ نظر بدید واقعا. 10، 20، بالاتر. 70%؟ بالاتر نداشتیم. یه بگوی دفعی 100% دیگه. یعنی شما میفرمایید 70% طلاقها دلایل درستی دارن. من حرف شما رو میپذیرم. برفرض، حالا خیلی ها برعکس میگن، درسته. اگر 70% طلاقها دلیل درستی داشته باشن، دلیلش چی باشه؟ ناسازگاری به معنای واقعی کلمه. خب نه، دخالت اطرافیان پس دلیل درست نیست. خب پس اگر 70% طلاقها در اثر دخالت دیگرانه، دخالت دیگران یک طلاق واقعی و درست و محقق نمی کنه. پس شما هم موافقی که دلائل واقعی و درست، مثلا دلیل واقعی و درست برای طلاق چیه؟ شوهر رفته 4-5 سال نیومده، خب خانومه مجبور طلاق بگیره دیگه. دلیل درست طلاق چیه؟ مثلا معتاد شده به صورت خفن، دیگه اصلا زنه نمیتونه تحملش بکنه، این دلیل درسته. یا مثلا یعنی دعواهای خیلی جدی، یکی ضد انقلاب تروریست شده، یکی مذهبی متدین، خب اینا دیگه نمیتونن، میخوان هم دیگه رو بکشن اینجا تو خونه، نمیتونن دیگه با هم زندگی کنن. اینا دلایل درست طلاقه، طلاق برای اینجاها گذاشتن. پس شما هم قبول دارید اکثریت طلاقها دلیل درستی نداره، دخالت بیجای اطرافیان و سوء تفاهم ها و بدخلقی های علکی، بدخلقی های نابجا خب من میگم که شما بر فرض بگیر که درصد بالایی از این طلاقها درست باشه، 20%، 30%، درسته؟ خود این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این ازدواج ها از اول درست نبوده. ازدواج نادرست به چه دلیلی صورت میگیره؟ به دلیل لجبازی. لجبازی رو بچه ها از کجا یاد میگیرن؟ ازدواج نابجا، یعنی انتخاب های نابجا، ناشی از چیه؟ ناشی از کمبودای افراده. من یه جوون رو دیدم میخواست فردی رو باشه ازدواج کنه، جفتشون اومدن پیش من، یعنی سرباز بود پیش من بود، گفت حالا شما مثلا ما دوران سربازی اینجا تو محیط کار شما بودیم، ما هم رفیق شدیم، شما یه نظری بده. بعد خودشون هر دوش مثلا تحصیل کرده نسبتاً، دانشجو بودن، گفتم ببین نمیخورید شما به هم. به جفتشون گفتم، گفتم شما این خانوم رو به جای مامانت اشتباه گرفتی، خانوم شما هم ایشون رو به جای بچت اشتباه گرفتی، محبت بینتون شکل گرفته، ولی شما دو روز دیگه از هم دیگه بدتون میاد بدون اینکه مقصر باشید. خدا شاهد دو سال بعدش اومدن گفتن دقیقا همون حرفی که شما میزنی، یک سال هم از دعوا داریم چیکار کنیم؟ گفتم بابا ما سقمون سیاه بود، بی خیال، درست همینجوری با هم زندگی کنید دیگه، حالا کوتاب یا شما کوتاب یا خانم دختر خانم ایشون باش، شما هم پدر ایشون باش، یکم این تعادل ایجاد نشد که نشد. فرمود که وجعل بینکم مودتا و رحمه. مودتا و رحمه، مودت یعنی چی؟ ابراز دوستی، نه دوستی صرفا. یعنی شما ممکنه حالا یک کسی رو دوست داشته باشی، دوست نداشته باشی، دوست داشتن اصلا نوسان داره، بالا پایین داره، یه وقت آدم ابراز میکنه، یه وقت ابراز نمیکنه، ولی مودت باید دوستی رو ابراز کنی. رحمت یعنی چی؟ یعنی به هم رحم کنید. دو نفر به هم نزدیک شدن، عیبای هم دیگر رو میفهمن، باید چه کنن؟ رحم کنن به هم، موج نگیرن. در آداب اسلامی فرمان مرد داره میاد خونه، نباید یه هویی بیاد تو خونه، باید یه سر و صدایی بکنه دم در، همه بفهمن این داره میاد. شاید نخواد، یه وضعیتیه بچه تو خونه یا خانومتون تو خونه نمیخواد شما بیای ببینی. دیدید که اخیراً مقام معظم رهبری گفتن موبایل همدیگر رو میتونن برن سرک بکشن، زن و شوهر فرمودن نه، این حکمشه، یعنی احترام حریم همدیگر رو رعایت بکنن. این یعنی چی؟ یعنی یه رفتاری باید نشون داده بشه، این رفتار انقدر عالی باید باشه، این دو نفر با هم دیگه رفتار رو درست داشته باشن، بچه خوب بار بیاد. بچه که خوب بار بیاد انتخاب بد نمیکنه دیگه، یه دختر خانم رو جای مامان خودش اشتباه نمیگیره. یه میدونید بالاخره زن و مرد باید یه تناسبی با هم دیگه داشته باشن. وقتی بچه متعادل بار میاد، فرد متناسب هم معمولا انتخاب میکنه، کمتر دچار اشتباه میشه. اون درصدی از طلاق که درسته، که نمیدونم چند درصده، اون درصد هم چی میشه؟ اصلاح میشه. اون درصدی هم که نادرسته، ناشی از عدم تحمله. عدم تحمل از کجا پدید میاد؟ ببینید عدم تحمل رو بچه از کجا یاد میگیره؟ از عدم تحمل مامان و بابا مر یک دیگر را. مامان و بابا اصلا نباید نشون میدن پیش بچه ما هم دیگر نمیتونیم تحمل کنیم، باید نشون بدن که ما علارغم تفاوت سلیقه ها هم دیگر رو تحمل میکنیم. حالا مثلا ببینید تو روایات ما چه مطالبی فرمودن، کجاها گفتن زن کوتاه بیاد، کجاها گفتن مرد کوتاه بیاد، خیلی جزئیات زیادی داره. ولی واقعا یکی از مهمترین عوامل اصلاح بچه ها رابطه قشنگ پدر و مادرها با هم دیگه است. حالا قبل از اینکه نمونه های خانوادگیشو بزنم، ما سعی داریم توی مدرسه اینا رو بریم اجرا کنیم. تو مدرسه هم معلم ها باید این کارو بکنن. بردن یه چند تا مدرسه ما نشون دادن، گفتن این مدرسه ها رو دارین تازه ثبت نام میکنین، مدرسه خالی به من نشون دادن، گفتن تو نظر بده. من مدرسه خالی رو کجاش باید نظر بدم؟ خب شروع کردیم تو حیات، گفتم سنی که، یعنی اون سکویی که برای صبحگاهی مدرسه هست، این سکو کوچیکه. گفتن چرا؟ دو سه نفر میخوام بایستن اونجا یه ناظم از جلو نظام بده و سلام و سرودی و برن. گفتم نه، ببین ما پیشنهادمون اینه، معلم‌ها همه بشینن روی همین سن، بعد مدیر مدرسه بیاد، بعد اینا به مدیر مدرسه احترام بزن، جلو پاش بلند شن، بعد بگه بفرمایید اینا بنشینن. بچه نگاه کنه بگه اینجوریه، چه احترامی برای بزرگترشون میگذارن. اینو باید به بچه یاد داد، یعنی باید به نمایش گذاشت جلو چشم بچه، نه اینکه بچه به بزرگترت احترام بگذاره. میگه والا من تا حالا ندیدم کسی احترام بگذاره بزرگترش. باید نمایش داد، همه چی نمایش. مثلا بچهت بدعنقی میکنه، هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، خب کاری نداره، یه ماه کمتر. پدر و مادر یه قراری میذارن، این هی به اون میگه آقا ببخشید من واقعا معذرت میخوام، بخشید خواهش میکنم. میگه نه اشکال نداره، نه خواهش میکنم، من مطمئن بشم شما ببخشید. او آره من بخشیدم اشکال نداره. و دوره اون کی به این بگه خانم ببخشید واقعا اون قصه چی بود، واقعا شما ببخشید. یه چند بار این ببخشید این ببخشید این عذرخواهی، اون بچه درست میشه. کاری نداره تربیت بچه، تربیت بچه در مناسبات رابطه بین پدر و مادر صورت میگیره. شما هر کی ناراحت شدی کینه‌شو به دل بگیری، هر کی ناراحت شدی هر چی از دهن در اومد بگی، هر موقع دلت خواست قهر بکنی این بچه رو من دیگه نمیتونم جمعش بکنم. درسته؟ مناسبات بین پدر و مادر حتی تو مدرسه هم باید رعایت بشه. معلم سر کلاس، اون یکی معلم بیاد، نه من جلوی شما صحبت نمی کنم، شما مقدمی، نخیر شما بفرمایید، من اصلا میخواستم یه سری به کلاس شما بزنم، یه سر بیاد. این بچه ها نگاه، این معلم ها چی کار میکنن با هم، چه خب قربون صدقه هم دیگه میرن. ببین شما گود زورخونه دارید تو محلتون؟ گود زورخونه ورزشگاه نیست، ادبگاهه، ادبستانه. آدم میره تو گود زورخونه بیشتر از اینکه ورزش ببینه آداب میبینه. این به اون احترام، اون به این احترام، این یه جور دیگه به اون احترام، اون یه پیشکسوت بازی. بیا ببین چه خبره. تا اون آخرش که میخواد دور بزنه، مثلا مهمون باشه، اینایی که اینجا هستن نه ما اجازه نمیدیم، بفرمایید خواهش میکنم، اصلا مست میشم من میرم گود زورخونه. رفتم صحبت کردم یه مدرسه علمیه ای ما تو تهران زدیم، جا نداریم متاسفانه که بیان تو همون بی جایی، میل خریدیم نمیدونم چی گرفتیم، طلبه ها گود زورخونه ورزششون زورخونه باشه. اصلا مشتی آدمو بار میارن، چه ورزشیه. بعد اتفاقا برای مردا هم که میدونی ورزش بسیار استراتژیکه، خیلی روی این سرشونه ها کار میکنه. برو راحت توی این اینترنت بگرد ورزش سرشونه برای مرد چقدر لازمه، توضیحش اونجا برات نوشتن، بعضی از اون مقاله های لازمش رو پیدا کنی. چقدر حکیم بودن الکی تو برخی از این ورزش های آیروبیک، هی همه عضلات رو میخوان تقویت کنن، توی ورزش زورخونه ای حکما نشستن این رو طراحی کردن. ایرانی ها مخ دارن، نبین یه دورانی مسلط شدن برشون. ما انشالله حضرت رسول وعده داده به ما جهان رو اداره خواهیم کرد. تو گود زورخونه اون چی که میبینی ادب نسبت به همدیگه است. پیشکسوت سامن میفرماد پیرمرد قومتون رو احترام بگذارید. مقام پیرمرد در یک قوم مانند مقام پیغمبر است در یک امت. اینو تو خیابون نمیبینیم، بعضی وقتا تو فامیل هم اینو نمیبینیم دیگه، ولی تو گرد زورخونه میبینیم. پیشکسوت میاد زنگ و به صدا در میارن، و ریتمیک هم است، همه چی با یک حرکت های موزونی دلنشین، یعنی ادب دلنشین. یکی از عوامل بسیار مهم تربیت دیدن مناسبت هاست. اینجوریه تو خونه، حالا برگردیم تو خونه. میفرماید اگه مردی از ترسش خانواده قضایی درست بکنن، یا از زورگوییش یا از ترسش، عشقش نه، به عشقش قضا اینجوری درست کنن نه، از ترسش همه مجبور بشن غذایی درست بخورن که این میخواد، میفرمون این علامت منافقه، راحت زده به سیم آخر تو روایت. ولی اگه خانواده غذایی رو میخوره که بچه‌هاش دوست دارن، خانومش دوست داره، این علامت مؤمنه. بابات کدو دوست نداره، بچه‌ها ولی امشب کدو داریم، آخه لازمه. بعد میگن خب بابات مگه دوست نداره؟ مگه نگفت دوست نداره؟ میگه آره دوست نداره، ولی بابات مرده، حالا ببینین چیکار میکنه. بعد کدو رو میخوره، یک مالا چون روز چی میکنه؟ میگه من اصلا غذای بدمزه میخورم، بیشتر کیف میکنم، مامانت پخته. واقعا آقایی خودشونشون میده. خانوم در ارتباط با رفتارهایی که از مرد ببینه که ناخوشاینده براش، گود زور خونه ای مروتی از خودش نشون بده ها، میفرماد مثلا حالا من دیگه سربسته میگم، مباز خانوادگی نمیشه زیاد علنی گفت، اصلا نباید اجازه بده آقا بخوابه. میگه نه من تا راضی نشی ازم اصلا نمیذارم بخوابی. موقعی با ناراحتی هم من بخوابی، یه بار بچه ها اینو بشنون، این اجرای این روایت رو، یه وقت آقای از خانومی ناراحت باشه، خانوم نباید بذاره بخوابه آقا. حالا فردا صبح درستش میکنیم به جهنم بذاره به تمرگه، نه نداریم، قبل از خواب باید ببخشی منو. باید میگه حالا خستم ولم کن حالا باشه، نه نه میفرماد تو رو باید دستشو بگیر، میگو آقا باید از من راضی بشی، نمیشه تو بخوابی. مرده چه کیفی میکنه، وای من سلطانم واقعا. اونجور رفتارم خانومه کیف میکنه، میگه من ملکم. رفتن خونه امام باقر علیه السلام، حالا بچه های امام باقر دارن این بابا و مامانو میبینن دیگه، دیدن آقا لباس قرمز پوشیده، یعنی یکی رفت اندرونی کار داشت، لباس اندرونی آقا رو دید، آقا لباس قرمز پوشیده، گفت دیگه، گفت دیگه آقا این رنگ ها اصلا شما معمولا سفید میپوشیدی و اینا، فرمود این رنگیه که خانومم دوست داره، من تو خونه اونی رو میپوشم خانومم دوست داره، به چشم اون باید قشنگ بیام. از این نمونه ها برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست، یه چیزایی تو خونه بود گفتن بابات امیرالمومنین تزیین نمیکرد خونه رو، فرمود این خانومم دوست داشته. بعد ضمن اینکه فرق امام حسین با امیرالمومنین چیه، امیرالمومنین حاکم بود، باید مثل ضعیفترین زندگی میکرد، ولی امام حسین حاکم نبود، راحت میتونست زندگی کنه. اما باید منطق دستش بیاد دیگه، به امام صادق علیه السلام گفتن شما را خیلی بهتر زندگی میکنه از جدت امیرالمومنین، و من مسئول نیستم. مسئول باشی باید چیکار کنی؟ باید مثل ضعیفترین مردم زندگی کنیم، که اینو چند شب پیش گفتیم دیگه، دیشب و پریشب کمی در این باره اختلاط کردیم، با هم گپ زدیم دیگه، حالا تکرار نمی کنم اون حرفا رو. این مناسبات خیلی مهمه، بعد همینجوری مناسبات ادامه پیدا میکنه، بابا با بابا بزرگ، با مامان بزرگ، مامان با بابا بزرگ و بابا بزرگ، فامیل فامیل. این بچه نگاه میکنه چی کار میکنه وقتی فامیل میان، بعد بچه ها جاسوسن دیگه، میدونی جاسوسن و اطلاعات میدن به خودشون، اطلاعات یواشکی میگیرن به خودشون میدن. میاد تو آشپزخونه میبینه اون مهمون ضعیفه اومد، مامان بشقاب ملامینا رو مثلا گذاشت، اون مهمون کلاس بالای اومد گفت چینی ها رو ببر، مامان مهمون با هم فرق میکنم، آره این کیه این بدش کن، عمت دیگه کیه هیچ. بچه تبعیض رو یاد گرفت دیگه، این به این سادگی از ذهنش در نمیاد. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد مالک مسئول میخوای انتخاب کنی، از بیوتات صالحه باشه، از خونه هایی باشه که خانواده های صالحی هستن. خب پس حالا اگه پدر مادر اختلاف داشته باشن و اختلافاتشون پیش بچه ها علنی بشه، بچه ها دودر میکنن، بچه دیگه احساس بی سرپرستی میکنه. پروتکل های دانشوران صهیون اسم یک کتابیه که آستان قدس رضوی چاپ کرده، بگیرید بخونید، کتاب‌های دیگری هم هست همین مطلب رو چاک کرده، اسامی شبیه به این داره، حالا از هر کجا گرفتید بخونید اشکال نداره. اینا حدود 120 سال پیش، حالا 130 سال پیش، صهیونیست‌ها دیگه قوی شده بودن تو جهان، دور هم نشستن با هم یه پروتکل‌هایی رو امضا کردن. بنداشو بند به بند بخونید، حوصله کنید بخونید، بسیار جذابه. یکی از بنداش اینه، ما باید یه کاری کنیم، اختلاف بین بابا و مامان زیاد بشه، بچه تو خونه تربیت نشه، تو خیابون تربیت بشه. تو خیابون تربیت بشه بچه، ما تربیتش میکنیم با شبکه‌های تلویزیونی. اون زمان میگفت با تبلیغات و شبکه‌های تلویزیونی، حالا دیگه با ابزار دیگه. اون میفهمه، میگه ببین بابا و مامان با هم اختلاف نداشته باشن، ما نمیتونیم این بچه رو تحت تاثیر قرار بدیم، ولی اگه بابا و مامان با هم اختلاف داشته باشن ما چیکار میکنیم؟ بچه تازه. بعد میگه چیکار کنیم که بابا و مامان با هم دعواشون بشه. قشنگ نوشته. بعد همین الان میبینید مو به مو اجرا میشه توسط بعضیا. چی میگه آدم؟ قشنگ طراحی کردن. مثلا اومدن میدونیم به ما چی گفتن؟ حالا این سند بی سی یه چیزی شنیدید شما حتما ازش. من یه خیلی ساده مثال بزنم. اومدن گفتن کلاس اول ابتدایی چرا اولین چیزی که بچه یاد میگیره بابا آبداد است؟ میگم خب بابا آبداد به الف به الف ده الف ساده است گذاشتن اینجا. نه نه، تو میگی بابا آبداد مرد سالاریه، حالا چه اشکال داره؟ مرد نوکره دیگه، بدبخت رفته آب نون خریده آورده، آب داد نون داد. نه چرا این بده؟ مامان آب داد. حالا مامانم میگیم مامان، نه تو تبعیض جنسیتی قائل شدی. خب والله والله اینا جنسیتشون با هم فرق میکنه والله به خدا. نه تو نباید بگی. انقدر اصرار کردن عوض شد. میگه تو چرا به پسرها یاد میدی مرد باشن، ناناور باشن؟ به دخترها یاد میدی خانه‌دار باشن؟ اینجوری دقیق کار میکنن. همه قدیمی ها الان بابا آبداد یادشونه، اولین لحظه های آموزششونه. جدیدی ها دیگه نمیدونم، قاطی شده دیگه. که این مناسبات رو به هم بزنن این نقش ها. البته دانش تجربی بشر اخیراً داره چیکار میکنه؟ بر میگرده به این حرفا. الان دیگه غرب زده ها هم باید اسلامی رفتار بکنن، چون تو غرب برگشتن به این حرفای اسلام. یه من وقت نیست الان زیاد توضیح بدم غرب زده هاشم، مگر اینکه طرف بی سواد باشه یا جاسوس باشه. ما یه زمانی غرب زده میدیدیم طرف رو تخم چشممون هم میذاشتیم، میگفتیم خب عیب تو مسلمان ها دیده، حسن توی غربی ها دیده، تقصیری نداره، مرض که نداره، جذب اونا شده. الان چی؟ الان غرب زده میبینیم میگیم یا احمق یا جاسوس، و اگه تو مسئولین باشه حتما جاسوسه یا رب داره به سرویس ها. چون غرب هم خودشون این کار نمی کنن. من از جلسات خبر دارم که مثلا کارشناس تعلیم تربیت از فرانسه با برخی از کارشناس‌ها اینجا تو جلسه خودش اومده بود و من گزارش میداد، میگفت به من میگن که ما اینو میخواییم اجرا کنیم. بهشون گفتم بابا فرانسه هم اینو نپذیرفت سند بی سی رو، اینو گذاشت کنار. چی کار دارید میکنید شما؟ بعد میگفت آقای دکتر فلانی، به خدا قسم من اینا رو یه روزی شروع کنم افشا کردن مثلا منفجر میشه مملکت. تو جلسه میگفت نه تو غرب الان اینجوریه. میگفت بابا من اونجا زندگی میکنم، من اونجا مدرسه دارم، اینا این سنداش این چرت بزن اینها ببین. آموزش جنسی برای کودکان دیگه ممنوع شد داره میشه تو غرب. آخه چی کار داری میکنی تو؟ دیگه حالا با جزئیات صحبت نکنیم. اینا همش برای چیه؟ مناسبات بین زن و مرد رو به هم بزنه. مناسباتی که مثلا مرد به زن بگه عزیزم، محبت کنه بهش، زن به مرد بگه سرورم، اطاعت کنه ازش، این دوتا نیاز این دو نفره، این دوتا نیاز برجسته شون. زن اومد با هم مساوی نیستن، هر کی یه نیازهای خاصی داره، درسته؟ پس یه تفاوت هست. با هم زیبا بخوان تعامل بکنن، زن باید زن باشه، مرد باید مرد باشه، باید با هم تعامل خوب داشته باشن. این بچه رو چی بار میاره؟ خدا میدونه. فقط یکی از عوامل خوب بار آمدن فرزندان اختلاف نداشتن و بی‌ادبی نکردن و فداکاری کردن و اخلاق داشتن پدر و حل. نه حل نیست، اگه حل نیست یک کمی دیگه توضیح بدم. حل خب تو مملکت چی؟ یکی از عوامل اصلاح جامعه، اصلاح همین فرهنگی که فرمودن، اختلاف نداشتن مسئولین با هم دیگره. اگه چنگ کشیدن رو صورت هم دیگه، یه خاک به سر فرهنگ اون مملکت میشه. 600 میلیون منبر اثر لازم رو نداره. ما تا همین الان باید همه مشکلات فرهنگیمون حل شده باشه، با این امام حسینی که داریم، با این دینی که داریم، با این قرآنی که داریم، همه مشکلاتمون باید حل شده باشه. امام دیدید چی فرمود؟ فرمود یک ساعت رادیو رو به ما بدید زمان طاغوت. چی شد الان 24 ساعته با کلی شبکه تلویزیونی دستمون این همه مشکلات فرهنگی داریم؟ دوستان من، فداتون بشم، من آدم سیاسی نیستم، مثلا نمیخوام برم تو سیاست. اینایی که به من فحش میدن که تو چرا سیاسی حرف میزنی و فحاشیای وحشتناک، انگار آب ریختم تو لونه مورچه، اینا هم بدونن من تو سیاست نمیرم. تو هیچ گروه سیاسی نه تنها عضو نیستم، بلکه باهاشون گپ هم ندارم. من تو همین هفته گذشته که این همه من در مورد مجلس صحبت، چندین نماینده مجلس زنگ زدن تشکر کنن آقا جلسه بگذاریم بقیهشو به شما بگیم، شما آخه خبر نداری. من گفتم وقت ندارم، ده محرم من گپ و گفت با کسی ندارم، با مثلا حتی حزب الله یا مجلس هم من هیچ ارتباطی ندارم. خدا لعنتشون کنه اینایی که هر کی حرفی میزنه سیاسی جنایی میدونن. نه تو سیاست بودم نه خواهم بود. چرا؟ آدم به نظر خودم تا یه حدی صادقی هستم، یه کاندید ببینم بهتره میگم آقا این بهتره، حتی یه روز ننشستم با چایی بخورم. راستشو میگم، نه نگو مردم بدشون میاد، مردم چرا بدشون بیاد؟ آقا تو نظرتونه کیه؟ من نظرم اینه کیه. حالا چرا با هم بجنگیم؟ الان شما اینجا نشستید، همین آدمید دیگه، اینا ماشاءالله آدمای گل و بلبل و عاقل، نه یکیتون مرجع تقلیدتون فلانیه، یکیتون مرجع تقلیدتون فلانیه، با هم دعوا دارین؟ اصلا شده یه بار سقلمه بزنید به پهلوی هم دیگه؟ نه آی چه حرفیه. همین الان شما مرجع تقلیدتون با هم فرق میکنه، این آقا مرجع تقلیدش اینه، اون آقا مرجع تقلیدش. من میخوام آمار بگیرم بپرسم، مگه میزنید هم دیگه رو؟ میگم آقا چه اشکال داره، من کاندیدم اینه، اون کاندیدش اونو، فوش میدید چرا هم دیگه؟ انگلیسی‌های خبیث جهان رو با دعوای سیاستمداران دارن اداره میکنن، چرا برای ایران این کارو نکنن؟ و این کارو کردن. دو تا اصطلاح انداختن وسط، اصلاح طلب، اصولگرا، همش دروغ. من نمیخوام به جزئیات وارد بشم، چه توهینایی به هم دیگه میکنن. این موجب فساد، موجب بی‌بندوباریه، موجب بی‌دینیه، موجب راندخاریه. قوه قضاییه در بهترین صورت تا آخر قیامت هی باید دزد بگیره. آقا یه کاری کنین دزد تولید نشه، همدلی ایجاد بشه. همدلی چجوری ایجاد میشه؟ مسئولین سیاسی با هم اختلاف میکنن، شرف خودشون و شرف جامعه رو دارن بین میبرن. شوخی نداره اینا، اختلاف داریم مثل آدم. بابا و مامان توی خونه بد اختلاف کنن، بچه دست صهیونیستا تربیت میشه. سیاسیون هم ادب باید داشته باشن. احترام باید من بگذارم، باید قربون صدقه هم دیگه برن، باید هی محسنات هم دیگه رو بگن. چی نمیشه؟ آیون شما بگید، شما همه تون رجل سیاسی تو سیاسی ترین کشور جهان زندگی میکنید شما، و تو سیاسی ترین شهر کشور و تو مغز تهران دارید زندگی میکنید، نمیشه؟ نمیشه اینا به هم احترام بگذارن و شروع کنن با هم دیگه رقابت کردن، اختلاف کردن؟ چه مگه زن و مرد با هم اختلاف ندارن؟ اون زن این مرد میفهمی چقدر اختلاف؟ بعد با این همه اختلاف وقتی مؤدبانه با هم رفتار میکنن، دیگه بچه غذای تقویتی نمیخواد. من مسلم لعنت میکنم، لعنت میکنم کسانی رو که این تخم لق اصلاح طلب اصولگرا رو و جنگولک بازی نسبت به هم دیگر رو انداختن. یادتون هست از کی شروع شد دیگه؟ اصلا این به اون میگفت طالبان. مثلا طرفدارای آقای خاتمی به طرفدارای ناطق نوری، به آقای ناطق نوری میگفتن طالبان. بعدش هم بعد چند سال معلوم شد که نه دروغ، اینا زیاد با هم تفاوت نمیکنه. حالا خوبن یا بد به من چه ربطی داره؟ آقا میدونی چی میگفتید شما به هم؟ یه کمی متین تر به من میگن که تو چرا اینقدر حس و جوش مسائل سیاسی رو میخوری؟ آقا عجیبا، میخوام من طلبگی برم بیرون؟ طلبی که غیرت دینی نداشته باشه، هیچ براش مهم نباشه اخلاق جامعه، پس چرا من طلبه شدیم؟ یه شغل دیگه بگو، من از دین خارج بشم دیگه دفعه. خب این دینه دیگه، نه ولشون کن. مگه میشه ولشون کرد؟ بابا دینداری جامعه از مسئولین جامعه شروع میشه. امیرالمومنین که دروغ نمیگه که الناس علی دین ملوکهم، امیرالمومنین دروغ میگه؟ مردم به شیوه ملوکشون زندگی میکنن. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به عمرای خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرای خودشون. شما بچه کدوم پدر مادر هستی مهم نیست، بچه کدوم جامعه هستی، کدوم مسئولین. رفتار سیاسی اونا در درجه اول معلم اخلاقه. نباید اینجوری با هم رفتار کنن، باید جلو چشم ما قربون صدقه هم دیگه برن. بعد ما بگیم اینا با هم نظرشون فرق میکنه، ببین چه احترام میذاره، نگاه کن نگاه کن. ما میفهمیم دیگه، جوونامون هم اینو میفهمن، اصلا سطح احترام و ادب تو جامعه میره بالا. طرف جاسوسه، منافقینه، میومد تو جلسات پیغمبر مینشست میرفت به منافقین میگفت. حالا چرا خود منافقین نمیومدن؟ چون اونا رو بیشتر مردم میشناختن، اینو نمیشناخت کسی. جبرئیل امین اومد فرمود یا رسول الله، این آدمی که اون گوشه میشینه همیشه پیش شما، این جاسوس منافقینه. آقا صداش زد فرمود شما از جلسات ما خبر میبری؟ گفت نه من، نه من نمیبرم. آقا فرمود خب من حرف تو قبول کردم، جبرئیل امین آخه چیزی به من گفته بود، حالا حرف تو قبول کردم، شما نبر اگه میبری. گفت نه اصلا من نمیبرم. فرمود باشه من قبول کردم. طرف رفت گفت این پیغمبر چقدر دهنبینه، جبرئیل بهش گفته، من گفتم نه قبول کرد. پیغمبر چقدر دهنبینه. آیه نازل شد، پیغمبر بهت میگن اذن، قل اذنون خیر لکم. به تو میگن دهنبین، بهشون بگو من دهنبین باشم برای شما بهتره. نخواستم مچه تو بگیرم، این اخلاق منه. یا به چیزایی که همدیگر رو میدونن ندارن همدیگر رو متهم میکنن. اما که بچه نیستیم که. سر چیزایی که اصلا اختلاف ندارن جنگولک بازی در میارن. رسانه های بی بی سی چیه خبیث. ببین آقا من الان یه نمونه مثال میزنم، این مال خیلی قدیمه که میخوام بگی بدونی من اصلا آدم سیاسی درگیر با حوادث سیاسی نیستم، اصلا 2000 برام ارزش نداره که کی تو این ساختار سیاسی الان داره پست داره نداره، اصلا برای من فرقی نمیکنه. هم تو همه دولت ها آدم های خدمتگزار هست، تو همه دولت ها هم آدم های ضعیف هست، خائن هم همه جا پیدا میشه، تموم شد رفت. همشون از دم، نه همشون از دم خرابن، نه ناامیدن به آینده. آینده همیشه میگم بهتر از گذشته میشه و آدم های خدوم همیشه هستن خدمت میکنن، آدم های خیانتکار هم همیشه بودن، شک نکنید. خب این حرف تموم شد، بذارید کنار، زیاد واقعا فرق نمیکنه. حالا البته آدم بره تو بحث های اقتصادی مچ میگیره، آقا تو سیاست گذاری اقتصادی دیدفی ثروت مردم رو یک سوم کرد آقا، ولی من مسئله بزرگتر از اینو دارم میگم. مسئله بزرگتر از این چیه؟ یه مثال بزنم. آقای قرائتی به من فرمودن که آقا من رئیس استاد اقامه نماز دیگه ایشون زمان آقای خاتمی، گفت من دارم میرم پیش آقای خاتمی، شما هم بریم. گفتم خب بریم. من اون زمان مسئول نهاد دانشگاه هنر بودم، نزدیک بود، گفتم خب بیاید اینجا با هم بریم. رفتیم، گفت میخوام پول بگیرم. آقای قرائتی که آدم سیاسی نیست، همتون میدونید حالا ما چهار تا کلمه میگیم، اون بنده خدا این چهار تا کلمه رو هم نمیگه. موضوعش هم چیه؟ نماز دیگه. نماز فکر کنم ارمنی و مسلمان هم سرش اتفاق دارن، چه زرتشتی و مسلمان سرش اختلاف نظر ندارن، چه برسه انواع اقسام مسلمان ها، شیعه و سنی هم دیگه. نماز نماز دیگه، نماز رو میخونیم، کسی سر نماز دعوا نداره. گفتیم این موضوع چالشی نیست، سیاسی نیست، میریم دیگه. آقا رفتیم، نشون به این نشون عکس ما رو صفحه اول روزنامه ایران اون زمان انداختن، من بودم تو جلسه، اینم عکسش. حالا من خبر از اون جلسه میخوام بهتون بدم. آقای قرائتی توی صحبتشون گفتن که ما تو این تعداد هزار مدرسه نماز را انداختیم، نماز جماعت آزادم هست. تعبیر آقای قرائتی این بود، اون ور بچه ها توپ میزنن، این ور بچه ها نماز میخونن، ولی خب سعی میکنیم تشویقشون بکنیم بیان نماز بخونن اینا. حالا یه بقیه حرفاش هم زدن و پول بودجه هم خواستن برای ستاد اقامه نماز و دعوت هم کردن. آخه رئیس جمهور همیشه میرن ستاد اقامه نماز صحبت میکنن که آقا شما بیاید صحبت کنید و اینا. بعد آقای خاتمی هم از همینجور حرفا زدن و ضمن حرفاشون یه چیزی گفتن که من اصلا تو جلسه متوجه نشدم یه حرف خاصه. اصلا می اومدی بیرون از من میپرسیدی، اصلا یادم نبودی همچی حرفی ایشون زدن. ضمن ولی بعدن یه تیتری در اومد تو روزنامه، ضمن حرفاشون گفتن آقای قرائتی همون جوری که شما برنامه‌تونه نماز رو نباید اجباری کرد، همین روش خوبه. روش آقای قرائتی رو تایید کردن. خیلی جلسه گل و بلبل و سی تموم شد و اومدیم بیرون، ما اصلا احساس نکردیم جلسه سیاسی، حتی جلسه ستاد اقامه نماز بود و موضوعش هم نماز بود و اومدیم بیرون. آقا فردا تیتر روزنامه ها با عکس بنده، وای خدای این تیتر چیه؟ رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز را نباید اجباری کرد. یعنی چی؟ خب من وسط تهرانم دیگه، میگم بچه‌ها این تیتر رو ببین، میگه حاج آقا آره دیگه درباره نماز بچه‌ها به من میگفتن، آخه ما خیلی فضامون باز بود. اون حاج آقا در مورد نماز دو نظر هستی، یه عده میخوان اجباری کنن، یه عده میخوان. میگم بابا به خدای آقای قرائتی اینو گفت. بعد رفتی تو صفحه رو باز میکنی میخونی، ننوشته آقای قرائتی همونجوری که شما گفتید نماز رو نباید اجباری کرد، این آقای قرائتی همونجوری که شما گفتید این شو برداشته، همین روش شما خوب استش هم برداشته، رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز اون نماز رو نباید اجباری کرد. خب القای دعوا این نمیشه، و معروف منکر شده، منکر معروف شده، این منکر الان تو جامعه معروفه، میگن آه این دیگه دعوای چپ و راست دیگه جا افتاده، دیگه به این گیر نده. من نمیخوام جا بیفته، من طلبه شدم برای چی؟
مردم اینو بد نمیدونن. خب دارم داد میزنم که مردم بد بدونن دیگه. نه خیلی بیام همون چیزایی که مردم میدونن من اونا رو تکرار کنم. میگم خب حاج آقا تکراری حرف زدی که میدونستیم. خب تو دروغ گفتی این اختلاف اصلا اختلاف نیست. اختلاف هم باشه نباید چنگ به صورت هم دیگه بندازیم.
برخورد کریمانه، برخورد بزرگوارانه، متهم نکردن، باور کن اینجوری هم میشه رأی آورد. ولی لجبازی رو تو جامعه جاری میکنه. بعد از حاج آقا یه اشاره به حجاب کردم، خدا شده آمار هست بعد از انتخابات اخیر، بعد همین انتخابات اخیر، بلافاصله بعد از انتخابات اخیر سطح حجاب اومد پایین. کم میشه مردن ها. میدونی اصلا وقتی بزرگتر ها اینجوری با هم چنگولک بازی دارن در میارن بچه چی میشه؟ اینه دیگه جامعه، اینه دیگه. خیلی خبیثان است. دعوا بده، پدر مادر نباید با هم دعوا کنن. این باید احترام، اینو هست اون باید احترام. هر کی بی احترامی میکنه تو بین سیاسیون، من فقط یه بی احترامی رو روا میدونم، اونم دلیل شرعی براش دارم. اونم هر کی اختلاف میکنه، چرا دلیل شرعیم چیه؟ آقا من مجاز هستم کسی اختلاف میافکنه لعنتش بکنم تو جامعه؟ دلیلم چیه؟ سوره منافقین. منافقو که کسی لو نمیده، که یه منافق و خدا تو قرآن لو داد، سوره منافقین براش نازل شد، خدا لعنتش کرد، پیامبر اکرمم نزدیک یه روز با مردم قهر کرد. چرا؟ اختلاف دو قطبی ایجاد کرد تو جامعه مدینه. اینم سندم. منافق و... آقا منافقینی که بعدن اومدن در خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن، این شما که میدونی اینا رو پیغمبر لو نداد، اینا رو قرآن لو نداد. آقایی میخواد حضرت زهرا رو بکشه، باشه بکشه، با منافق لو نمیدیم. کیو لو داد؟ اونی که دو قطبی درست کرد. قصه عبدالله ابن ابی رو بخونید. بعد فرمودن که سوره منافقین رو هر نماز جمعه امام جمعه باید رکعت دوم بخونه. حالا دیگه به خاطر حوصله نکردن مردم نمیخونن، که مردم یادآوری بشه بهشون. اختلاف دارن، یک دروغایی به هم میبندن. شما حقوق زنها رو محدود میکنید، ما میخوایم زنها آزاد بشن. بابا نیست، این اختلاف ها نیست به خدا. اینا تهمت میزنن به هم دیگه که خودشون برن بالا. این بده، این بده، این زشته. الان هر کدوم از این سیاسیون مخالفینی دارن دیگه، بله؟ مخالفینشون رو متهم نکنن، با احترام ازشون حرف بزنن، چه اشکال داره؟ بعد دولت ها با هم دیگه فرق میکنن دیگه، بله؟ از هم به نیکی یاد کنن، بهشت میشه دیگه، بهشت میشه دیگه. بهشت نمیشه، آقا هم تشریف فرما میشن، امام زمان تشریف فرما میشن. ببینید مثل آدم صحبت کنن دیگه. بابا ما خونه شروع کردیم دیگه، مامان و بابا از هم عذرخواهی نکنن دیگه. بچه ها که آه اون طرح شما متاسفانه موفق نبود، الان این طرحی که ما داریم بهتره. نمیشه اینجوری صحبت کنم؟ ببینید، برید تو تیترهای روزنامه ها رو بخونید. میگم آقا تو جلسه اصلا این نبود. من الان مثالی که زدم، میگم بابا این دوتا داشتن گل و بلبل میگفتن، میخندیدن، به خدا با هم اختلافی نداشتن. درسته؟ تیتر روزنامه میبینی القا اختلاف میکنه. بابا اونجایی که نیست اختلاف داری اختلاف ایجاد میکنی، اونجایی که اختلاف هست چه میکنی؟ یا من محاسنه مساوی، فکیف لا تکونه مساویه مساوی. اونجا که اختلاف نیست، اتحاده. بعد به من میگن تو اتحادو داری به هم میزنی، در حالی که من دارم چیکار میکنم؟ بگو من دارم شیوه اختلاف های اینها جناهای سیاسی با هم دیگر رو، این شیوه رو نقد میکنم. یا این نباید باشه. من همین الان میتونم مثال هایی بزنم تو کلمات سیاسیون فعلی که چجوری
اینها بعد با هم اختلاف میکنن. آقا نباید اینجور باشه. مثالم نزنم خیلی از جزئیات معلوم نمیشه، نمیدونم مثالم بزنم میره تو جزئیات. آقا طرح دیگه، شما یه کارشناسی اونم یه کارشناسه، یه وقت طرح تو یه وقت ایده اون، بالاخره اشتباه میشه نمیشه. آقا کارت سوخت بد بود، خب بگو بعد فوش چرا میدین؟ فوششونو برید تو روزنامه ببینید چه. نه اینو وردارید. خب حالا اشتباه شد میخواد بذاری؟ خب بگو قبلی ها کار درستی کرده بودن ها. وقتی به هم احترام بگذارید، من والا نه طرفدار اون دولتم نه طرفدار این دولتم، میگم بابا درست رفتار کنیم، ما بچه ها رو دیگه نمیتونیم جمع کنیم. من اینجوری نگاه میکنم. بعد اینا رو هم از دین گرفتم دارم برای شما میگم. به خدا قسم هیچ کس هم به من نه مشورت میده نه من با کسی هماهنگ میکنم. من طلبه شدم دیگه، طلبه از آقا بپرسید طلبه ها چجوری هن. میرن درس میخونن، درس خارج که میشینن از استادشون ایراد میگیرن، هر کی بهتر ایراد گرفت فقیه بعدیه. اصلا ماها رو اینجوری تربیت کردن، رو پای خودمون بایستیم. میریم قرآن میخونیم، روایت میخونیم، میریم با مردم هم در میوزیم، مردم هم میتونن بفهمن. مردم اگه نمیتونستن قرآن رو بفهمن میگفتن قرآن رو فقط علما بخونن، مردم برن سخنرانی گوش بدن. نه، این قرآن در اختیار خود شما هم هست. یه بار منافقین تو قرآن لو داده شدن، اونم عبدالله ابن ابی. اونم عبدالله ابن ابی سر چی اینجوری شد؟ تمام تفاسیر شیعه و سنی هم همینه، هیچ فرقی نداره، یه دونه مورد همه بهش اتحاد اتفاق دارن. عرضم تمام. خدایا میخوام یه قصه از عبدالله ابن ابی برای شما بگم. اونایی که تعجب کردن دستاشون رو بعدم ببرم بالا، میخوام از اون سوال کنم. ببینید عجب چیزیه به خدا. یه دعا کنم اول. خدایا اختلافات جامعه ما رو موجب انهدام و بدخلاقی جامعه ما قرار نده، اختلافات رو موجب رشد جامعه قرار بده. به شهید چمران میگفتن بابا این ضد انقلاب چرا میاریش تو جلسه؟ همش هم که داره نق میزنه، طرحا رو هی خراب میکنه. میگفت ببین ما باید آخرین حرفای مخالف خودمون رو الان بشنویم. این بگی نمیگی ضد انقلابه، هر چی حرف منفی است میاره. ما اینجا تو جلسه همه حرفای منفی رو شنیدیم، پس بذار بیارم. چقدر هوشمندانه. بعد به شهید چمران، شهید چمران رفته بود وزارت دفاع، این وزارت دفاع از شاه گرفته بودن دیگه، یعنی باید خیلی ها اونجا مثلا ساواکی باشن. لیست ساواکی ها رو در آورده بودن، شهید چمران امضا کرد اینا رو اخراج کنن دیگه، اینا مثلا رسما نیروی ساواک بودن. بعد یه دفعه یه نفر منشی آقای شهید چمران اینو تو تلویزیون تعریف کرد، اون آقا گفت خبرش که این آقا یکی از اینا اومده دم در، ردش کنیم، الان من میرم بیرون به اخراجش میکنم. فرمود نه بگو صبر کنه من میام. صبر کرد، نگفت بیاد تو، خودش رفت. میگه من گفتم که آقای چمران آخه این که ساواکی الان دیگه میخوام بره بیرون، که شما داری به اینم وقت میذاری. گفت ساکت، رفت بیرون. مثل همه که بغل میگرفت بغلش گرفت، بعد کارشو انجام داد، نشست، بعد اومد. گفت آقا چرا اینقدر تحویل گرفت؟ گفت به خاطر انسان بودنش تحویل گرفتم، شما به خاطر ساواکی بودن اخراجش کن. چپ و راست الان با همین کارا رو نمیکنن، خودم ناراحت میشه. و بنا هم ندارن کوتابیان، زشته دیگه، یکی باید داد بزنه بگه آقا جمع کنی. آقا تو مخالف اونی باشه، احترام بگذار. البته من الان حرفایی میتونم بزنم تو این دوتا جریان، یه جریان هست خیلی مداراش بیشتره، ولی حالا نمیخوام وسط دعوا نرخ تعیین کنم کی خوبه کی بده. نمیخوام بگم یا این رفتار هر کی میکنه بده. آ تهمت چرا میزنی؟ کی میخواد دیوار بکشه تو خیابون؟ این دروغه دیگه، نگو دیگه اینو. یه کاری میکنه مردم سوت و کف مسخره کنن اون کیو، تو باید نگذاری. اگه خواستم مردم مسخره کنم، نه مسخره نکنی. تو تیم فوتبال الان این ادبا هست، مثلا با تماشاگرای این تیم میخوان اون تیمو هو کنن، توهین کنن زیادی، این تیم میرن میگن آقا نکنی، حریف ماست، ما داریم بازی میکنیم. تو بازی همه چی تعیین میشه، نکنی کارو.
انشالله این دقت رو شما بکنید. عبدالله ابن ابی یه چیزی بگم، حالا همین عبدالله ابن ابی رسوا شده دیگه تو قرآن، مریض شد، پسرش اومد گفت یا رسول الله بیا یادت پدر من ببخشید، میشه بیای؟ یعنی این که بابا زایه شد، نابود شد، رفت، شما بیا یه لطفی بکن. آقا فرمود میام. یه نفر اومد، اسمشو نمیبرم، دومین کسیه که اسمشو نمیبرم، اومد گفت یا رسول الله چرا به یادت اون میری، مگه منافق نیست فلان؟ گفت حالا شما ساکت باش، مریضه، حالا هرچی هست، پسرش گفته میرم عیادت. رفت عیادتشو برگشت، بعد رفت عیادتش، پسرش دید پیامبر داره نرم برخورد میکنه، گفت آقا میشه شما یه طلب مغفرت برای پدر من بکنی؟ پدر داشت میمرد، عبدالله ابن ابی. رسول خدا زدد خدا ببخشش ایشون. آقا این کسی که عصبانی بود ناراحت شد، اومد عبای پیغمبر رو کشید، خط انداخت رو گردن پیغمبر. چرا براش استغفار میکنی؟ مگه خدا تو سوره منافقین نگفت یا رسول الله استغفار برای اینا بکنی؟ من جوابتو نمیدم. فرمود خب بله، نگفت که استغفار نکن، گفت استغفار کنی من مستجاب نمیکنم، حالا من استغفار کنم اون مستجاب نکن. ببین بعد آقا این مرد، پسر اومد پررو پررو گفت آقا، یا حالا پدرش دوست داره میگم پررو جسارت بده که از اون در اثر مهربانی رسول خدا، یا رسول الله بیا چیکار کن؟ نماز بخون. آقا رفت نماز خوند، نماز با صدای بلند خوند، همش رو با سکوت خوند. آقا دیگه اونی که مخالفت میکرد دشمن اونم بود، دیگه میخواست پیغمبر بزنه. رفتی براش نماز خوندی؟ آقا تو نماز دادم باید بگه من از این بدی ندیدم. فرمود تو چی شنیدی؟ من چی گفتم؟ او بله شما آروم گفتی هرچی گفتی، او برو دیگه. ببین تا دقیقه آخر، تا دقیقه آخر بزرگ امام با بنی صدر چیکار کرد؟ تا دقیقه آخر بردبارانه برخورد کرد. خود آقا با سیاسیونی که واقعا معلوم از بیانات آقا که خیلی بهشون انتقاد داره، خیلی دلش خونه دست اینا، داره میگه آقا باید این کارو بکنید، این کارو بکنید، اونا نمیکنن. بازم بزرگوارانه. و اینا میان چیکار میکنن؟ بعضن میان علیه نظام، علیه رهبری، نمیدونید چه حرفایی میزنن. بابا آقا فقط کافی دو تا از اطلاعات و اخباری که از شما داره بیاد به مردم بگه. چقدر آقا بزرگوارانه باهاتون برخورد میکنه، میخواد بگه شما اشتباه میکنید، میگه کار درست اینه. ببینید من بعد رفقا، ببینید صحبت های آقا رو اینجوری بشنوید، آقا بزرگوارانه برخورد میکنه، کار درست اینه، نمیگه تو وضعت خرابه، بزرگوارانه برخورد میکنه. بعد خیلی ها سخنرانی آقا رو گوش میکنن، فکر میکنن نه چیز خاصی نگفتن. نه بابا، این آقا داره دونه دونه اشکالات اینا رو اشاره میکنه تا بزرگوارانه بر کریمانه. بعد اینا نسبت به خود آقا بیچشم رویی میکنن، میره رفراندوم بندازیم علیه آقا. بابا آقا نمیخواد بزندت، داره تقویتت میکنه و سفارش میکنه به همه آقا کار را بندازید. اینقدر ها هستن تو همین دولت کار دارن میکنن به عشق آقا، آقا بهشون سفارش میکنه، کمکشون میکنه، آقا برید کار کنید. آقا این افتخاراتش به نام دولتی تموم میشه که این دولت مثلا خطوط سیاسی بین المللیش متناسب با فرمایش شما شما میگه ابی نداره، کار مملکت را میفته، بذار افتخارش مال اینا باشه، چه اشکالی داره؟ اینقدر همه دولت ها رو اینجوری کمک کرده ها، همه دولت ها رو. آیا هاشمی بود اختلاف نظرش واضح بود با آقا یا دیگران، آقا کمک میکرد و خودش هم فرموده من کمک میکنم، آبرو بهشون میداد، توفیقاتشون روزافزون میکرد، برای بچه های سپاه خیلی از پروژه های در واقع دولت ها رو تو زمان تمام دولت ها انجام دادن، بدهی های سنگین دولت بهشون داشته، دست زمین میخوردن. آقا فرموده انجام بدید. آقا انجام میدیم، این دولت میذاره پای حساب خود. باشه باشه، شما سیاسی نیست، شما کارتونو بکنید. بسیاری از بعد اون دولت‌هایی که منتقد بودن نسبت به اصلا اصل وجود سپاه، میومدن اسم خودشونو هک میکردن. ما اینو بله خب باز شما افتتاح کن، اصلا سپاه و اینا نداریم. خیلی کارا کرده برای خیلی ها. آقا میفرماید انجام بدید، صداش در نرید، خدمت بکنید. شما ما اگه این بخش کریمانه توی انقلابمون نبود که تالا شکسته بود اصلا این کش و واکشی که اینا میکنن. نه من من ببینید یه انتقاد کسی بکنه بگن این مال فلان جناحه، این خیلی بد میدونم، خیلی این بده، خیلی بده. یا مثلا یه جناحی رو لولو کنن و دیو کنن و یه جناحی رو بهش دروغ ببندن، این خیلی بده. این همون دو قطبی سازی عبدالله ابن ابیه. نه مثلا چه فرق میکنه شما با هم؟ آروم قشنگ درست با هم صحبت کنن، انشاءالله شما هم نهی از منکر بکنید. هیچ کس نباید افتخار کنه جناحش برد، اونی که جناح زمین خورد با مغز، اونم نصف مملکته، نصف نخبگان مملکتن. نه با هم اصلا تو باید رقیبت قوی باشه. وقتی بتونی یه رقیب قوی، مثلا به رقیبت اینجوری بگو، تو اندیشمندانه حرف زدی، 100 تا کار کارشناسی کردی، بگو هی ببرش بالا، بگو ولی من یه ذره این طرح هم بهتر از کار شماست، فکر کنم زحمت بیشتری کشیدم. تو هرچی اونو ببری بالا، بعد مردم حرف تو رو بپسندن، تو با مقامت میره بالا. میگی تو میگی یک جناح اندیشمند، کار اندیشمندانه ما بیشتر از کار اندیشمندانه تو بود، نه اینکه اونو با خاک یکسان بکنی. این اصلا بابا اون با خاک یکسان، تو جلو بچه‌ها نباید مامان و بابا اینجوری با هم دعوا کنن. درست آقا؟ نباید بعد با هم دعوا کنن. مسائل فرهنگی هم باور کنید وابسته است به مسائل سیاسی. امیرالمؤمنین الناس به امرائهم اشبههم. لجبازی تو مسئولین باشه میاد تو بچه‌ها، دیگه نمیشه جمعش کرد. لجبازی تو مامان و بابا باشه میاد تو بچه‌ها. ما امشب بحث سیاسی کردیم؟ ابدا. ما بحث اخلاقی کردیم، درسته؟ گفتیم مامان و بابا باید خوش اخلاق باشن، بچه‌ها اخلاقشون بد نشه. یه مثال خواستیم میزنیم، گفتیم مثلا مثل مسئولین که بد اخلاق بشن بچه‌ها، اون وقت خوش اخلاق باشن. یعنی با هم مناسباتشون چجوریه با همه اختلافا، مسئولین هم با هم. اینو به عنوان مثال بحث نرید جایی بگید که فلانی سیاسی حرف زد، نرید بگید. بگیدم اشکالی نداره. خب بگو عزیز دلم، جانم فدای ابا عبدالله الحسین. یکی از سربازان شوم یزید اومد برگشت گفت یزید من یه حرفی بزنم در امان هستم. حالا مثلا توی قبل از این یه چیزی بگم، این که میگه من در امان هستم این یعنی چی؟ سنان ابن انس میگن وقتی سر مطهر ابا عبدالله الحسین، حالا معلوم نیست ایشون مثلا از بدن جدا کرده یا شبن ابن زلجوشن، اختلاف نظر هست، به احتمال زیاد میگن شمر، ولی سر رو آورد پیش عمر سعد گفتش که سر فرزند بهترین خلق عالم. و بعد چند تا تعریف از امام حسین و امیرالمومنین و رسول خدا کرد. عمر سعد بهش گفت ببند دهن تو، عبیدالله به فهم تو تعریف کردی از حسین و علی، اعدامت میکنه. یه همچه خفقانی بود، چیزی نگفته بود، سر بهترین فرزند خلق خدا رو آوردم، گفته ببند دهن تو، تعریف نکن. ببین چی بودن اونا، باید عبرت بگیره. بعد سرباز یزید ملعون برمیگرده میگه که من یه چیزی بگم در امان هستم، تو منو نمیکشی؟ گفت در امانی، چون امان میگرفتن، میگفت امان دیگه امان میداد. گفت توی راه کوفه تا شام این بچه های حسین رو ما خیلی زدیم، خیلی اذیت کردیم، ولی اینا یه خانواده یعنی عجیب تربیت شدن. یکی از این بچه ها به ما فحش نداد، حرف بد نزد. یا ابا عبدالله توی یکی از این داستان ها نوشته خرابه ای بردن توی یکی از شهرها، این دیوارش داشت میریخت، بچه ها اومدن جلوی این نگهبان، خود اون نگهبان ها گفتن تو تاریخ، زدن به پاشون گفتن اینجایی که ما رو نشوندید دیوار داره خاکش میریزه، این دیوار ممکنه بریزه سرمون. میگه ما برگشتیم به هم گفتیم اینا نمیدونن، ما عمدن آوردیم که زیر آوار اینها از دست برن بلکه ما ازشون خلاص بشیم. اومده دیگه این آوار داره میریزه سرمون. بله یه خرابه شام مشهور شده. خرابه ها بوده. یه 3 ساله ابا عبدالله الحسین، بچه های متعددی از حسین بعد از عصر عاشورا به شهادت رسیدن. میگه 10 تا اسب اولین اسب هایی بودیم که به خیام حسین حمله کردیم. تا حمله کردیم این بچه ها از خیمه اومدن بیرون، فکر کردن پدرشون برگشته. تا بچه ها ما رو دیدن همه برگشتن داخل خیمه. یه بچه ای انگار مات بمونه یا ترسیده باشه یا کنجکاو شده باشه این وسط موند. میگه یکی از ماها که اون کسی که نقل میکنه اینو میگه فکر کنم همین گوینده این کارو کرده، یکی از ماها از اسب اومد پایین با شمشیر بچه رو جلو خیمه دونی میکرد، جلوی بچه های دیگه. بعضی از حوادث برای ما نقل شده، امان از دل زینب که این بچه ها رو این وضعیت رو باید چجوری حمل بکنه اینها رو. بچه ها وقتی میگن عمه جان زینب میشه دیگه برگردیم خانه، چی جواب میخواد بده به این بچه ها؟ بچه هست خسته میشه، تا حالا بچه کوچولو جایی بردی 2 دقیقه خسته میشه میگه برگردیم خونه. اومد جلو حسین رو گرفت گفت ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو برگردون به حرم جدمون بعد برو. صدا زد عزیز دلم اگه میتونستم برگردونم که میموندم اونجا، آواره نمیشدم. دل حسین آتش گرفت و رفت. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.